اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلاس همی ایستم با اخبار ساعت. مقامات امنیتی و فدرال ایالات متحده روز چهارشنبه گفتند که روی بسته های مشکوک تحقیق می کنند که به نشانی براک اوباما، رئیس جمهوری پیشین امریکا، و هیلری کلینتون، نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری گذشته ارسال شده است. دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا، ارسال مواد منفجره را به اوباما و کلینتون و همچنان دفتر شبکه خبری CNN، دفتر شاروال نیویورک و چند نفر دیگر که از منتقدین آقای ترامپ بودند اقدام بزدلانه خوانده، گفت خشونت سیاسی در امریکا جایی ندارد. با وجود که هیچ یک از این بسته های ارسالی منفجر نشده و یا آسیب به کس نرسیده است، شمار از دموکرات ها به انتقاد از سخنرانی های سیاسی آقای ترامپ پرداخته می گویند لفاظی های او که گاهی خواهان محبوس کردن منتقدینش می شود و گاهی هم خشونت ها علیه رسانه ها را تحریک می کند، باعث همچو اقدامات از جانب افرادگرایان راستگرای امریکا می شود. پاکستان برای خاتمه بخشیدن به جنگ در یمن بین ایران و عربستان سعودی میانجیگری می کند. عمران خان، صدراعظم پاکستان، با بیان این مطلب گفت ما برای خاتمه دادن به جنگ به عنوان یک محرک بین دو کشور عمل می کنیم. فواد چودری، وزیر اطلاعات پاکستان، گفت از زمان سفر اول عمران خان که به تعقیب انتخابش به عنوان صدراعظم پاکستان به عربستان رفته بود، مقام‌های پاکستانی با تمام کشورهای درگیر در جنگ یمن در تماس بودند. بحران یمن در سال 2014 زمان آغاز شد که حوثی‌ها که از حمایت ایران برخوردارند، بخش‌هایی از یمن به شمول پایتخت را تسخیر و حکومت آن کشور را که عربستان سعودی از آن حمایت می‌کند به ساحات دیگر یمن راندند. عربستان سعودی در واکنش با ایجاد یک ائتلاف از کشورهای عربی به حملات هوایی علیه حوثی‌ها آغاز کرد. تا حال تلاش‌های بین‌المللی برای ایجاد صلح در یمن ناکام بوده است. گزارشگری ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر در ایران از تهران تقاضا کرد که حکم اعدام نوجوانان را از بین ببرد. جاوید رحمان روز چهارشنبه در کمیته مجمع ملل که به امور حقوق بشری رسیدگی می کند گفت از مقامات ایرانی تقاضا می کند که محکومیت کودکان را به مرگ لغو کنند و اما احکام صادر شده اعدام علیه کودکان در آن کشور مطابق به قوانین بین المللی گردد. اعدام محکومین نوجوان نقص از قوانین بین المللی و کنوانسیون حقوق کودک و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی محسوب می شود. رحمان گفت 5 نوجوان که جرمشان قتل بود در سال جاری در ایران اعدام شدند. آخرین مورد زینب سکاوند بود که به اتهام کشتن شوهرش در سال 2012 در سن 17 سالگی محکوم به مرگ شده بود و 3 هفته قبل اعدام گردید. آقای رحمان گفت در قضیه زینب به اینکه او مورد آزار خانوادگی قرار داشت اشاره ای نشده و گفته می شود به زور از او اعتراف گرفته بودند. ادامه اخبار. تحقیق کنندگان سازمان ملل می گویند نسل کشی مسلمانان روهینگیایی در میانمار هنوز هم ادامه دارد و به نظر نمی رسد که حکومت آن کشور برای ایجاد یک دموکراسی کاملا کارآمد علاقه‌مند باشند. مرزوکی داروسمن، رئیس هیئت تحقیقاتی ملل متحد در مورد میانمار گفت که هزاران روهینگیایی هنوز هم در حال فرار به جانب بنگلادشند و روهینگیایی‌های باقی مانده که جمعیتشان بین 250 هزار تا 400 هزار می باشد تحت محدودیت و سرکوبی قرار داشته و با سخت‌ترین رنج‌ها مواجه‌اند. یان جیلی، تحقیق کننده ویژه ملل متحد در امور حقوق بشری در میانمار، میگوید حکومت ملکی آن کشور به رهبری هانگ سان سوچی، برنده جایزه صلح نوبل، اتهامات تجاوز جنسی، قتل و شکنجه روهینگیایی ها توسط نظامیان میانمار را باور ندارند. در حمله هوایی بر یک فابریکه بسته‌بندی سبزیجات در ولایت حدیده یمن حداقل 16 نفر کشته شد. ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در سال 2015 در جنگ یمن مداخله کرده و حملات هوایی بر مواضع حوثی‌ها را که از حمایت ایران برخوردارند انجام می‌دهند. کارمندان صحی و اهالی شهرک بیت الفقیه در 70 کیلومتری شهر عدیده می گویند حمله زمان صورت گرفت که کارگران در فابریکه مشغول کار بودند. به گفته این منابع 12 تن دیگر در این رویداد زخمی شدند. یک سخنگوی ائتلاف رهبری عربستان سعودی می گوید در مورد حمله هوایی بر فابریکه بسته‌بندی سبزیجات تحقیق خواهند کرد. و پارلمان اروپایی با اکثریت آرا روز چهارشنبه لایحه منع استفاده از وسایل پلاستیکی یک بار مصرف مانند قاشق، پنجه، کارد و نیچه را در تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپایی تصویب کرد. اگر این لایحه که با 571 رأی مثبت و 53 رأی منفی تایید شد از جانب کمیسیون اروپایی و هر کشور به صورت جداگانه مورد تصویب قرار گیرد در سال 2021 به قانون مبدل شده و اجرایی خواهد شد. در این لایحه همچنان کاهش و یا مصرف دوباره دیگر وسایل پلاستیکی مانند بوتل‌ها، پلاستیک‌هایی که در آن غذا می‌پیچند و فیلتر سیگارت‌ها نیز شامل است. پایان اخبار.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنونده های ارجمند، با عرض سلام، لیلا ما حبیب عظیمی هستم با گزارش های از افغانستان، منطقه و جهان در برنامه بامدادی رادیو آشنا صدای امریکا. یک زن 24 ساله در ولایت بامیان به دلیل اینکه با یک نامزد زن در انتخابات ولسی جرگه رأی داده بود از سوی شوهرش شدیداً مورد لتوکو قرار گرفته است. ریاست امور زنان بامیان می گوید این زن فعلا تحت حمایت این ریاست بوده و نهادهای عدلی و قضایی باید به این قضیه رسیدگی کنند. ظفر بامیانی در این باره گزارش می دهد.
ریاست امور زنان ولایت بامیان میگوید که یک زن 24 ساله در این ولایت به دلیل اینکه در انتخابات ولسی جرگه به یک نامزد زن رای داده است از سوی شوهرش مورد لتوکوب شدید قرار گرفته و همکنون به خانه حمایوی ریاست امور زنان پناه آورده است. مقام ها میگویند که ممکن موارد بیشتری از چنین قضایا در بامیان وجود داشته باشد، اما تاکنون تنها یک مورد در این ریاست ثبت شده است. کریمه سالک رئیس امور زنان بامیان میگوید که این بانو به دلیل رای دادن به یک نامزد زن شدیداً مورد لتوکوب قرار گرفته و موهای سرش کنده شده و بدنش کاملاً سیاه شده است.
رای خدمیتا و در اونجا ایر قایم میگیره که تو به اون شخصی که من گفته بودم که بارت از جان آقا باشه تو رای دادی یا ندادی، این میگه آبا دست گیره لتوکوب میکنه، آخر بالاخره میگه آبا به اون رای دادم، میخوای چرا حقسش نگرفتی بر من؟ این میگه چون مور خطا بودم عاجل برآمدم. از همیست که لباسای خودم میگیره از خانم بره دو تفلکم داره. شما ببینین در حالی که دولت هر روز اعلان میکنه که حق رای دادن هر کس داره باشه، باز هم فشار سر خانم هاست، حق رای دادن ندارن، جبر است، لب میخورن، دست پایشان میده میشه چیزی بخن. آیا همه تو کاندید میتونه در آینده که توسط پول رای بخره باز و بخواید در آینده نمایدی مردم شه؟ هرگز نی.
با آنکه در 17 سال اخیر زنان مورد حمایت نهادهای ملی و بین‌المللی با شمول دولت افغانستان قرار داشتند، اما هنوز هم اکثریت بانوان در این کشور به حقوق واقعیشان دسترسی ندارند. فعالان حقوق زن در بامیان میگویند که بسیاری از زنان در انتخابات ولسی جرگه 28 میزان بر اساس خواست مردهای خانواده رای دادند و یا هم رایشان از سوی شوهرانشان به فروش رسیده است. بانو عزیزه احمدی باشنده مرکز شهر بامیان که به دلیل دادن رایش به نامزد زن مورد لتوکوب قرار گرفته است میگوید:
و وقتی که خانه آمدم گفت رای دادی؟ من گفتم ما رای دادم. گفت ده کی رای دادی؟ من گفتم ده چی؟ هم تا از دروغ از ترسی از او که چون که او مرا میزد چی شدم؟ گفتم من ده جان آقا رای دادم. گفت کی رای دادی؟ چرا تصویر از او رو نوردی؟ اما خانگاگی که تک میزنی. من گفتم تصویر چرا نوردم؟ و همه که تو گفتم یه مرا زیاد زد، ترسیدم از دروغ. هم تا گفتم که من رای دادم، برگر قد کدم سر صندوق که رسیدم. گفتم که چی دایدم آمد که آی من عکس نگرفتم. اون وقت من رئیس کم چی سایت اجازه نداد که دوباره من عکس میگرفتم. اما تا بمزی دلیل مرا زیاد زدن و علت شمی شد که زیاد زد و من اشتوک خدا ایلا کدوم امادم در ریاست امور زنا به پیش رئیس صاحب به امید داد خود رساندم.
همکنون که این بانو در خانه حمایوی ریاست امور زنان بامیان بسر میبرد، از دولت و کمیسیون های مستقل انتخاباتی کشور میخواهد با افرادی که به زور، جل و پول رای به دست آوردند برخورد قانونی شود. این بانو با اظهار نگرانی میافزاید نمیتواند به خانه برگردد زیرا ممکن مورد خشونت های بیشتر قرار گیرد. اما بهمن شوهر این بانو میگوید که او مسئول کمپاین یکی از نامزدان ولسی جرگه در بامیان بود، اما خانومش را به دلیل ندادن رای به این نامزد لتو کوب نکرده است. آقای بهمن میافزاید: ریاست امور زنان بامیان میگوید که در تمام سال گذشته 135 قضیه خشونت علیه زنان را ثبت کرده بودند، اما در سال جاری با آن که چند ماه باقی مانده است حدود 150 قضیه خشونت علیه زنان در این اداره ثبت شده است که بیشتر این قضایا لتوکوب است. این در حال است که مسئولان دفتر ولایتی کمیسیون شکایات انتخاباتی بامیان میگویند در 48 ساعت پس از روز انتخابات بیش از 70 مورد شکایت مبنی بر خرید و فروش آرا در بامیان در این دفتر ثبت شده است. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
رادیو آشنا یک بار دیگر برنامه‌های ویژه آگاهی دهی بیماری پولیو را آغاز می‌کند. پولیو یک بیماری بدون علاج دوره طفولیت است که تنها با انداختن دو قطره واکسن از طریق دهان میتواند جلوی سرایت آن را گرفت. دختران و پسران زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند.
ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای آمریکا. در حالی که در آستانه روز جهانی مبارزه علیه پولیو در سال 2018 16 واقعه مثبت پولیو در افغانستان تشخیص گردیده است، همکار ما نسرین محمود عزیزی در مورد چگونگی وقایه در برابر این مرض، دسترسی به کودکان و مناطق تحت خطر پولیو، مصاحبه با دکتر عبدالشکور نصرت مسئول معافیت کتلوی حوزه جنوب غرب افغانستان انجام داده که با سخنان دکتر نصرت در رابطه با تشخیص واقعات پولیو در حوزه جنوب غرب افغانستان آغاز می شود.
واقعاتی که در افغانستان در پولیو دیده شده یه 16 دامی جمله 11 واقعات پولیو در حوزه جنوب غرب است. دامو 11 واقعه جنوب غرب، 8 واقعه در ولایت کندهار، 2 واقعه در ولایت هلمند، یک واقعه در ولایت اروزگان است. در ولایت کندهار که 8 واقعه است، از این جمله 3 واقعه در ولسوالی شاولیکوټ ولایت کندهار، یک واقعه در ولسوالی خاکریز، یک در ارغنداب و 2 واقعه از شهر کندهار، یک واقعه در ولسوالی سپین بولدک ولایت کندهار این مثبت شده.
مشکل چی بوده؟
دهی دو قسم ولسوالی است. یک تعداد ولسوالی ما اونجا از چند وقت کمپاین نداشتیم و یک تعداد ولسوالی است که در اونجا ما کمپاین داریم. مثلا ارغنداب هم ولسوالی است که ما دسترسی داریم، ما واکسین کمپاین های واکسین تطبیق کردیم در ولایت ارغنداب و همچنان در شهر کندهار و در ولسوالی سپین بولدک ولایت کندهار. در مساحت ما هیچ مشکل نداریم، ما اکسس داریم، دسترسی داریم، کمپاین ها تطبیق شده دی ساحه. ولی سید تشاولی کوت در بای ساحه تونجا واقعات پیدا شده در ای واقعات در مساحه ما کمپاین از چند وقت نداشتیم. یک مشکلی است که امو مردمی که اینجا مثبت شده ای واکسین ها رد میکنه.
کی ها مانی میشن؟ کی رد میکنن؟
مثلا امو پامیلی امو اطفال او باز واکسین ها بعضی اوقات رد میکنه که امو واقعات او پیدا شده. با مخاطر امی واقعاتی اینجا پیدا شده یک دلیل امی است، اونا خودش نمیخواه که واکسین برای اونا برسد.
دکتر سب نصرت، افغانستان در همسایگی پاکستان قرار داره، کشوری که به گفته سازمان محو جهانی پولیو موارد تازه از پولیو یا فلج اطفال دو دیده شده. به خاطر جلوگیری از انتقال این مرض در سرحد افغانستان با پاکستان چقدر آمادگی ها صورت گرفته و از طرف دیگه مسئله کوچی ها هم مطرح است؟
ما در امرای پاکستان بسیار خوب هماهنگی درباره پروگرام محو پولیو داریم. ما سرحد پاکستان که ولسوالی سپین بوله که ولایت کندهار است، اونجا ما تقریبا 13 تیم داریم که امو تیمای واکسین که است دهی امو واکسین تورای ما اونجا کار میکنه. هر کسی از افغانستان به پاکستان میره، امو اطفالی که زیر سن سالی ده باشه از 19 تا 10 سالگی و کلگی واکسین میکنه از این طرف که میره. و همچنان در امو طرف هم ما امو چی داریم، واکسیناتورا داریم از طرف پاکستان که امو اطفال میه. اگر در طرف چمای پاکستان واکسین نشده، چمای ما او را واکسین میکنه. ما دو قسم کوچی داریم، یکی امو کوچی هایی که او سیزنل کوچی برش میگه که امو موسمی کوچی هست. او کوچی هایی که هر جای میره در امو جا امو کوچی ها را واکسین میکنه. و دیگه کوچی هست اینجا در ولایت کندهار در بعضی ولسوالی هم اینجا هست، دایمی اینجا هست ولایت کندهار. برای اونا ما چمای کمپاین ما داریم، اونا که هست و یک بار میره به ولایت زابل یا میره به ولایت غزنی و همچنان میره به ولایت هلمند یا از او طرف میره به ولایت کندهار. هر جایی که میرم برای ما خطر هست، اگر از دیگه جایی میره به ولایت کندهار برای ما خطر است. قبل اتام خطر است.
با این حال ده ها هزار همکار داوطلب از ملاها گرفته تا تجار انتظار دارن که یک روز بیماری پولیو از افغانستان ریشه کن شود. صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 108.5 و موج متوسط 1296.
ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای امریکا. بر اساس معلومات مودیز، یک نهاد تحلیلی و اقتصادی، روش بانکداری اسلامی در سرتاسر جهان و ویژه در قاره افریقا در حال رشد است. در بانکداری اسلامی سود گرفته و یا پرداخته نمی شود و معاملات پولی بر ضمانت دارایی های فیزیکی صورت می گیرد و این بانک ها به اصطلاح در صنایع گناه آلود مانند الکل، گوشت خوک و قمار سرمایه گذاری نمی کنند. توجه کنید به این گزارش از انیتا پاول، خبرنگار صدای امریکا از شهر جوهانسبورگ افریقای جنوبی، که برگردان دری آن را داود صدیقی تقدیم شما می کند.
فرهان ماتور، باشنده شهر جوهانسبورگ، وقت مسئولیت تجارت خانوادگی را از پدر به میراث برد، تصمیم گرفت معاملات پولی را با استفاده از بانکداری اسلامی انجام دهد. روش بانکداری اسلامی در افریقای جنوبی تازه رایج شده و بانک ملی این کشور نیز این خدمات را عرضه می کند. فرهان می گوید که تغییر دادن معاملات مالی از بانک عادی به روش بانکداری اسلامی برای او بسیار آسان و راحت بود.
فقط با چند تغییر اندک می توانید بانکداری عادی را به بانکداری اسلامی تغییر دهید. در بانکداری عادی وقت پول را در بانک می‌گذارید، سودش را به شما می‌دهند و در بانکداری اسلامی پول شما را در بخش سرمایه گذاری می‌کنند و مفاد آن را به شما می‌دهند.
امان محمد، رئیس بخش بانکداری اسلامی در بانک ملی افریقای جنوبی، می‌گوید که تجارت‌ها در حال رشد است، ولی بانک‌ها به حیث شرکت‌های خصوصی معلومات خود را افشا نمی‌کنند.
ما شاهد رشد ثابت اقتصاد هستیم و این تنها از دید بانک ملی نبوده و بقیده من بانک های دیگر نیز در این بخش فعالیت می کنند.
آقای محمد می افزاید که بانکداری اسلامی فواید زیادی دارد و به مسئله موفقیت آمیز $500 میلیون در سال 2014 اشاره می کند که در بانکداری اسلامی آن را سکوک می گویند.
فکر می کنم ما شاهد آغاز رشد این روند در افریقای شرقی هستیم، زیرا برای نخستین بار از حکومت تانزانیا و کینیا می شنویم که در رابطه به عملی شدن سکوک صحبت می کنند. ما شنیدیم که در نایجیریا نیز از روش سکوک استفاده می شود. ممکن شاید کشورهای دیگر نیست باشیم که استفاده از این روش بانکداری را آغاز کنند.
اما همه به این عقیده نیستند. امتیاز خان، یکی از دکانداران شهر جوهانسبورگ، می گوید که روش بانکداری اسلامی که در آن میان سود و مفاد تفاوت وجود دارد تنها یک حرف است و در نهایت همه بانک ها بر اساس سود کار می کنند.
نه، من از روش بانکداری اسلامی استفاده نمی کنم، زیرا به نظر من بانکداری اسلامی ریشه خود را از بانکداری عادی می گیرد که زیربنای آن سود است. چیز به نام بانکداری اسلامی و بدون سود وجود ندارد.
اما فرهان ماتور می گوید که در تلاش است دوستان خود را قناعت دهد تا از بانکداری اسلامی استفاده کنند.
من به حیث یک مسلمان به این عقیده هستم که انجام کار درست برکت بیشتر دارد. به همین دلیل فکر می کنم آینده به بانکداری اسلامی تعلق خواهد داشت.
این در حال است که شماری از دکانداران مسلمان درباره بانکداری اسلامی مشکوکند و شمار دیگر میگویند که اگر این کار باعث عاید و حفظ ایمان آنها می شود دلیل خوبی است.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
ادامه گزارش‌ها از رادیو آشنا صدای آمریکا. پاکستان اعلام کرده است که چین حاضر شده است تا مارکت‌های خود را برای امتعه پاکستانی بازتر کند و حتی حاضر شده است تا تعرفه‌های مناسب و کمتر گمرکی را در برابر پاکستان اعمال نماید. پاکستان در نمایشگاه امتعه وارداتی ماه نوامبر در شانگهای با اموال صادراتی بیشتر شرکت خواهد کرد. رویترز گزارش را در این مورد دارد که عبدالواجد عادل به توجهتان می رساند.
یونس داگه وزیر تجارت فدرال پاکستان طی مصاحبه با شبکه تلویزیونی چین با امیدواری با آینده تجارت بین پاکستان و چین آن را برای بهبودی وضع اقتصادی پاکستان خیلی با اهمیت تلقی کرد.
ما از چین به خاطر دادن موقف متمایز برای ما در این نمایشگاه تشکر میکنیم. ما کوشش میکنیم تا مطابق با توقعات تصور از پاکستان را بهتر بسازیم، نه تنها از لحاظ صادرات امتعه بلکه از لحاظ فرهنگ بی‌نظیر ما.
داگه گفت که این بار پاکستان به حیث مهمان خاص از چین خیلی اظهار سپاس میکند، زیرا این کشور در نمایشگاه بزرگ شانگهای یک موقف متمایز به کشورش داده است تا در این رویداد عظیم شرکت کند. از این سبب پاکستان میکوشد یک تصور خوبی از خود در آن بازتاب دهد.
ما در وزارت تجارت نه تنها به چین من حیث فراهم کننده خدمات و اموال به پاکستان مینگریم، بلکه به حیث خریدار خدمات خیش نیز مینگریم. به فکر ما به همان اندازه که اقتصاد چین رو به رشد است و قدرت خرید مردم رو به افزایش است، از این رو محصولات پاکستان نیز در آنجا بازارهای خوبی می‌یابد.
وزیر تجارت فدرال پاکستان میگوید از جمله محصولاتی که پاکستان می‌خواهد از طریق اکسپو در شانگهای آن را بیشتر معرفی بدارد، محصولات نساجی پاکستان است که کشورشان در آن پیشرفت خوبی داشته است.
We feel that Pakistan has a great potential to export its textiles and agriculture products. به فکر ما که پاکستان با صادرات نساجی و محصولات زراعتی خیش به چین امکانات زیادی در اختیار دارد. ما می خواهیم ارزش محصولات خیش را افزایش ببخشیم. ما احساس می کنیم طوری که ما سال گذشته این موضوع را به اجرا درآوردیم، صادرات خود را به چین به 14% افزایش ببخشیم. ما می خواهیم صادرات را به چین منعیس یک ور قدرت اقتصادی افزایش بخشیم. ما به بازارهای آنها زیاد امیدوار هستیم.
یونس داگه می گوید چین یک بازار به انتهای است که نمایندگی از 1.5 میلیارد انسان می کند. از این سبب امتحای پاکستان می تواند در آن مقام با ارزشی را به خود احراز کند. وزیر تجارت فدرال پاکستان می گوید در گذشته کسر بیلانس تجارت با چین خیلی وسیع بود، ولی اکنون کوشش ها جریان دارد تا این تفاوت کمتر گردد.
It has been difficult, frankly speaking. In the past we have great huge trade deficit with China.
اگر واضح گفته شود در گذشته ما کسر بیلانس تجارت زیاد با چین داشتیم، اما اکنون با گفت‌وشنودهای زیاد با طرف چین آنها حاضر شده اند که به اموال ما بازار فراهم کنند و تعرفه گمرکی مناسب و کم بر امتعه پاکستانی وضع کنند. وان هم این تعرفه به مرور زمان پایین خواهد آمد.
چین در برنامه بزرگ انکشاف زیربناها در پاکستان سهم بزرگی گرفته و برای این منظور بیشتر از 50 میلیارد دلار را اختصاص داده است.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و آخرین گزارش این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی سرانجام روز چهارشنبه در مورد قتل جمال خاشقجی، خبرنگار منتقد خانواده سلطنتی این کشور، حرف زد. ولیعهد عربستان سعودی گفت عاملین قتل خاشقجی با پای عدالت آورده خواهند شد. این در حال است که بر بنیاد ادعای برخی از مقامهای ترکیه، ولیعهد عربستان سعودی خود دستور قتل خاشقجی را صادر کرده بود. برگردان این گزارش رویترز را از میرویس رحمانی می شنویم.
محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در نخستین اظهار نظر علنیش در مورد قتل جمال خاشقجی گفت که کشته شدن این خبرنگار عربستانی یک رویداد بسیار دردناک برای همه عربستانی ها بوده و این رویداد توجیه ناپذیر است.
First of all, the crime was really painful to all Saudis.
این یک جنایت شنیع است که غیر قابل توجیه می باشد. عربستان سعودی امروز تمام اقدامات قانونی را انجام می دهد تا روند تحقیقات را به خاطر همکاری با ترکیه نهایی سازد و عاملان این رویداد را به محکمه پیشکش کند و عدالت را تأمین کند.
ولیعهد عربستان سعودی روز چهارشنبه در یک نشست بزرگ سرمایه گذاری در ریاض گفت که دولت‌های عربستان سعودی و ترکیه در پیوند به قضیه قتل جمال خاشقجی با یکدیگر همکاری ویژه دارند. محمد بن سلمان همچنین بدون ذکر نام فرد و یا کشور گفت که برخی ها تلاش دارند تا از قضیه قتل خاشقجی به خاطر ایجاد درز بین عربستان سعودی و ترکیه استفاده کنند که به گفته او این کار نخواهد شد. جمال خاشقجی خبرنگار عربستانی که اخیراً به انتقاد از سیاست‌های محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی رو آورده بود، در 2 اکتبر به خاطر به دست آوردن اسناد طلاقش به کنسولگری عربستان سعودی در استانبول رفت و ناپدید شد. مقام‌های ترکیه در همان اوایل گفته بودند که خاشقجی به دستور ولیعهد عربستان سعودی و توسط مامورین امنیتی و استخباراتی این کشور در داخل این کنسولگری به قتل رسیده و سپس جسد خاشقجی به جای نامعلوم انتقال داده شده است. ریاض نخست این ادعای انقره را به شدت رد می کرد و می گفت که خاشقجی ساختمان کنسولگری عربستان سعودی را در استانبول ترک کرده است. اما به دنبال افزایش فشارهای بین المللی، عربستان سعودی سرانجام روز جمعه گذشته اذعان کرد که خاشقجی در داخل کنسولگری این کشور در استانبول در اثر درگیری فیزیکی با افراد موجود در این کنسولگری جانش را از دست داده است. سپس وزیر خارجه عربستان سعودی گفت که خاشقجی به دست مامورین امنیتی این کشور که خودسرانه عمل کرده بودند کشته شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده و یکی از متحدین نزدیک عربستان سعودی روز چهارشنبه در تندترین اظهاراتش در مورد قتل خاشقجی گفت که مسئولیت نهایی این قتل به دوش محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی است، چون به گفته آقای ترامپ اکنون محمد بن سلمان تمام امور را در عربستان سعودی به پیش می‌برد. از جانب دیگر یک مشاور رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز چهارشنبه گفت که دستان محمد بن سلمان با خون جمال خاشقجی آلوده است. ریاض تا کنون در مورد اظهارات این مقام ترکی واکنش نشان نداده است.
مواد مخدر کشنده و مهلک است. مبارزه علیه آن را از همین حال آغاز کنید. مواد مخدر قاتل خاموش.
شنونده های ارجمند، برنامه اول بامدادی دری به پایان رسید. اکنون توجه فرمایید به نشرات رادیو آشنا به زبان پشتو که لحظات بعد روی موج متوسط 1296 و موج اف ام 100.5 پخش می شود. We'll be right back.
آمریکا.